بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین اهل تراب مقدمه الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یا امشب شب قدر است یا امشب یکی از شبهای مهم شب قدر، به این معنا که اگر روزی ما رو خدا به خود معین بکنه یا در چنین شبی معین و مقدر میکنه یا کار تقدیر روزی ما رو برای سال آینده طی سه شب در اجزاء مختلف انجام میده که دیگه امشب امضای نهایی بر مقدرات ما تحقق پیدا خواهد کرد. و قبلا گفتیم که اگر شبهای قدر شبهای عبادت نبودن، به همین دلیل که شبهای تقدیر هستن، آدم نگران در خانه خدا از ابتدای شب تا صبح بایسته حق داره، حالی که این شبها شبهای عبادت هم هستن. تو این شبها یکی از بهترین اعمالی که ما میتونیم انجام بدیم چیه؟ این استش که بیایم توبه کنیم. خیلی از اوقات خداوند متعال ماها رو وادار به عمل خاصی نمی کنه، یه آزادی به آدم میده. شب قدر هم حتما شما لازم نیست که برید یه کار ویژه‌ای رو به عنوان مناسک انجام بدید، مثل نماز یومیه‌ای که چند تا کار خاص تعریف شده است از نهار اون کار رو آدم انجام بده. توی حج هم همینطور هست، آدم احساس میکنه خدا بنده های خودش رو در بهترین موقعیت میاره، بعد رها میکنه، میفرماید عبادت بکن. خیلی ها اونجا سرگردونن، میگن که چی کار بکنیم. خیلی ها کم میارن، میرن سراغ مفاتیح به دلیل اینکه خودشونو سرگرم کنن به یه چیزی، تمسک پیدا بکنن به یه ذکری، تون ورق میزنن اعمال روز ویژه مثلا عرفه رو پیدا بکنن، روز ترویه رو پیدا بکنن، روز عید قربان رو پیدا بکنن، روزهای بعدش رو پیدا کنن. میخوان طواف بکنن، میگن چی بگیم؟ سعی بین صفا و مروه، میگن چی بگیم؟ بعضیا دنبال اینن که چی بگن، بعضیا میمونن کدومی که از حرفاشون رو بزنن. حج تموم میشه احساس میکنن همه حرفاشون رو نزدن. رفقا بیایید ماها جزو کسانی باشیم که عادت بکنیم به با خدا حرف زدن، نطقمون باز بشه در خانه خدا. یه شب تا صبح 12 ساعت، شاید بیشتر کمتر، خدا ما رو رها میکنه، میفرماد امشب بهترین شب. چیکار میکنی؟ میگیم خدایا ما رو هر موقع ببری لب جهنم، اونجا داد میزنیم که آی داغ سوختم، ببری لب بهشت میگیم به به چه جای خوبیه. حالا به شما عرض میکنم که میشه این حرفا رو به شما زد. اونجا من میدیدم بعضی ها مشغولن، مدام مشغول گفتگو هن. دقت میکردم دیدم که به نوعی بچه هیئتی هن، عادت کردن زیاد با ابا عبدالله حرف بزنن، عادت کردن زیاد با امام زمان حرف بزنن. دو تا شعر بلدن، دو تا شعرم بلد نیستن اما زمزمه میکنن، مدام دارن حرف میزنن، هزار جور بلدن حرف بزنن، نطقشون باز شده. یه همچی شبایی مثل شب قدر، یه همچی اوقاتی مثل حج، اینا خدا آدم رو در بهترین موقعیت قرار میده، ور میکنه. آقا مگه بده آدم روز عرفه دعای عرفه رو بخونه؟ این که خیلی خوبه، منتها نکته رو شما توجه بفرمایید. برای بعضیا اگه دعای عرفه تو مفاتیح نبود بیچاره میشدن، میموندن چی به خدا بگن. میگه خب برو حرف بزن، بگو الهی العرف. میگه خب الهی العرف تموم شده، حرف دیگه ندارم بزنم. شب قدر عمل عبادی خاصی آدم نمیاد انجام بده. بله قرآن به سر نگیری طوری نمیشه، آسمون به زمین نمیاد، زمین به آسمون نمیره. جوشن کبیر روایت نداریم مستحب امشب خونده بشه. بزرگان فرمودن، بزرگان هم گرچه حرفشون تا حجت هست برای ما به نحوی از آنها، اما ببین دنبال یه تمسکی برای قایم کردن سکوت خودت نگرد. خدا میفهمه تو حرفی نداری باش بزنی. اما بعضی ها میدونی چقدر حرف با خدا دارن، میرن دعای جوشن کبیر میخونن، اینقدر حرف دارن به خدا بزنن. از اون همه حرفایی که دارن که به خدا بزنن، میدونی فقط میرسن به کدومشو بگن؟ فقط به اللهمش میرسن بگن. شب قدر تا صبح ساعتها فقط همین یه تیکشو میرسن بگن، تیکای دیگرشو نمیرسن بگن. تا میان خدا رو با یه اسمی صدا بزنن یه اسم دیگه میاد جلو، اون اسمو میخوان صدا بزنن یه اسم دیگه میاد، اون اسمو میخوان صدا بزنن یه اسم دیگه، اون اسمو صدا میزنن یه اسم دیگه، اون اسمو صدا میزنن یه اسم دیگه، همجوری اسما رژه میره. اینا تا صبح این اسما همجوری نگه میدارن، مثل نمیرسه به حاجاتش. مثل دعای سحر، دعای سحر حضرت امام میفرمود که این یه دعاییه که رفته دعا خوان در خانه خداوند متعال. اللهم انی اسالک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی. همینجوری شروع میکنه، خدایا من از تو میخوام به زیباییات، زیباترین زیبایی هات که همه زیبایی هات زیباترینن. خدایا به جلالت من گدام. همینجوری خود چی میخوای دیگه، اصلا فارغ میشه از این. امام صادق علیه السلام میفرماید یه بار من صدا زدم اللهم ندا اومد لبیک، یادم رفت چی میخواستم از خدا. بعضی اصلا حرف ندارن با خدا بزنن. شب قدر شب قشنگیه، آدم خودشو میتونه بشناسه. بعضی ها بعضی وقتا بلدن حرف بزنن با خدا، ولی بعضی ها همیشه حرف میزنن، همیشه حرف دارن. ولشون کن، از اول شب قدر تا اذان صبح حرف دارن بزنن. واقعا وقتی اذان میگن خود میگه خدایا هنوز اصلا نگفتم چیزی بهت. هنوز در طول سال یه سال یه جوری زندگی کنیم که این شبا کم نیاریم، که میریم حج کم نیاریم، که میریم حرم امام رضا کم نیاریم، که میریم حرم ابا عبدالله الحسین کم نیاریم، میارزه به خدا قسم. یه جوری در طول سال زندگی کنیم، یه شب آدم نطقش باز نمیشه. امشب شب چیه؟ شب توبه کردنه. توبه کردن مگه ساده است؟ توبه کردن مگه ساده است؟ یه دونه الهی العفو آدم بگه تموم بشه بره. هزار جور آدم سر سجاده توبه به خودش میپیچه و اینه که رونق میده به گفتگوی عبد با مولا. وقتی این گفتگو رونق پیدا کرد همه یه نعمات میاد. من فقط دو تا از سرمایه ها و مایه های درونی توبه رو بهش اشاره مختصری بکنم، آماده یه مختصر عزاداری بشیم انشاءالله امشب بتونیم به دعا و مناجات بیشتر برسیم. یکی از سرمایه های توبه ترسه. آدم اینقدر روح پیچیده‌ای داره. شما نگاه نکن دیوان حافظ رو که ورق میزنی مزامین به سر هم همینجوری داره میاد. دعای ابو حمزه از اون بالاتر اصلا قابل مقایسه نیست، یه همچی ابیات بشری با کلمات اولیاء خدا. نگاه میکنی یک عالم تو در تو مفصل. خیلی این مهمه آدم نطقش باز بشه. یکی از راهاش اینه که آدم اهل مداومت ذکر باشه، یکی از راهاش اینه که آدم یه کمی در خودش تفکر بکنه. فلسفی این گفتگوهای مشوقت یه کمی همین تفکر است. تعلیم ممکنه گاهی همراه این تفکر باشه، ممکنه گاهی از اوقات تعلیم هم نباشه. بازخوانی و مرور میکنه، نه معلوم کنار هم بچینه که مجهول کشف بکنه. یکی از سرمایه های این توبه ترسه. خوش به حال اونایی که از خدا میترسن. ترس رفقای چیزیه که خیلی تو جامعه ما غریبه. خودم هم خوشم نمیاد الان ما بشینیم درباره یه چیزی که تو جامعهمون غریبه حرف بزنیم. تو هم جا گیر آوردی برای حرف زدن، من لب گور نشستم، تو داری از مسائل اجتماعی صحبت میکنی. نه نه، من به این زبان گفتم میخوام درد دل خودمون رو باز بکنیم. مگه امشب شب تصمیم نیست؟ مگه امشب شبی نیست که آدم باید بیاد در خانه خداوند متعال بگی من غلط کردم؟ خب من از چی غلط کردم؟ و برای چی خدا من تصمیم میخوام بگیرم؟ نه من تصمیم بگیرم که تو عنایت بکن ازش بکنیم. لذا این درد رو بفهمیم. ترس چیز غریبی شده. من هر جا میرم به من میگن از عشق بگو، ولی هیچ کس ندیدم جایی بگه آقا از ترس بگو، ما پوستمون کلوف شده. مثل اون شهیدی که میگفت ما پوستمون کلوف شده، یه کمی یه جوری با ما حرف بزنید ما آدم بشیم تکون بخوریم. جلسه خصوصیت اینجوری آدم گیر نمیاره. تو هم میخوای بگی، میگه آقا نگو اینجوری، قهر میکنیم میریم. ما چیکار بکنیم؟ از شیرینی ترس، از لذت ترس محرومیم. دعوی محبت میکنیم مدام. چرا از ترس میترسیم؟ چرا از ترس بدمون میاد؟ چون ترس ما رو نگران میکنه، قرار ما رو میگیره، ما رو فرار میده. اگه به این دلیل از ترس میترسی، دلیلت دلیل درستیه، ولی مصداقش مصداق غلطیه. چرا؟ چون فقط ترس از خداست که به آدم قرار میده و فرار رو از آدم میگیره. آدم دیگه فرار ازش نمیکنه. از هر کی بترسی تو روایت فرمود ازش فرار میکنی. فقط خداست که اگه ازش بترسید بهش قرار پیدا میکنی. سر سجاده نماز چرا قرار نداری؟ فکرت همه جا میره، چون نمیترسی از خدا. چرا لذت نمیبری از ظرف عبادت حضرت حق؟ چون قرار نمیگیری تو ظرف معیت با او، مجالست با او. لیزی سر میخوری میفتی بیرون. چرا؟ چون نمیترسی از خدا. همچی که به ترسی اینهوی آبی که در یه دره دم بشه قرار پیدا بکنه. ترس با آدم به خاطر بیقراریش ازش فرار میکنه، که ترس از خدا قرار میاره برای آدم و فرار رو از آدم میگیره. بعضی ها از ترس از ترس خوششون نمیاد. اینا فکر نکنه آدم های شجاعی از شجاعت به شجاعت علاقه دارن. اینا یک آدم های ترسو بزدلی هستن که نگو، نشون نمیدن. آدم های ترسو یعنی اینا. چرا؟ ترس که تو وجود آدم از بین نمیره. موردش رو تو تعیین کن. خدا که تو رو آزاد قرار نداده برای اینکه از ترس ترس رو بتونی حذف بکنی. فقط حق داری موردش رو تعیین کنی. از خدا نمیترسی، از غیر خدا میترسی. پاش بیفته و خودتو نشون خواهی داد. شجاعت فقط مال کسیه که از خدا میترسه. تو به خاطر علاقه به شجاعت نترسی رو پیشه کردی. به خدا که میرسی جسور میشی. خدایا من وقتی به تو میرسم جرأت پیدا میکنم، اما به دیگران که میرسم میترسم. راستشو بگم خدا، من از ترس آیندم بلند شدم اومدم در خانه تو، نه از ترس تو. از خیلی چیزا میترسم، شجاعتم گرفته شده، زبونی به هم داده شده. ترس از خدا یه شجاعتی به آدم میده، میگه دیگه تو نمیخواد از کسی بترسی. این آدم ظرفش از ترسیدن که پر شد، از کسی دیگه نمیترسه، هیچ از هیچ کی دیگه نمیترسه. چرا علی ابن ابی طالب تو همه جنگاش موفق بود؟ چون از خدا فقط میترسید. کسی که از خدا فقط میترسه نمیترسه از چیز دیگری، و این یک واقعیت خیلی بزرگیه. خدایا من ترسو هم از همه اشیاء عالم میترسم. یا من لا یخاف الا عدله، ایدی که جز از عدل او از چیز دیگه نمی ارز آدم به ترسه. ترسیدن نداره کسی نتونه من ضرر بزنه. من ملحد رو خدا، من مشرک رو در خونه خودت امشب تحویل بگیر. من میخوام امشب از نترسیدنم توبه کنم، از این زندگی زشتی که برای خودم درست کردم. توی روایت میفرماید هیچ مصیبتی بدتر از مصیبت، مفصل روایت مراتب مصیبت رو مطرح میکنه، بعد تو آخرین مرحله میفرماید دیگه تو همه این مصیبت ها بدترین مصیبت نترسیدنه. قلت الخوف، قلت الخوف، کمی ترس. بعد میفرماید از قلت الخوف بدتر اینه که آدم ناراحت نباشه به خاطر کم ترسیش. حتی اگه میتونی ناراحت باشی، یکی از عبادت ها میدونی چیه؟ مذمت نفسه. خاک بر سر تو نفس. یا امشب آدم گریه میکنه در خونه خدا، مثل بید میلرزه، یا از محبتش گریه میکنه، یا آرزوهای خودشو میشموره. التهاب بالاخره باید داشت. هیچ کدوم از اینها نبود، یه دونه باید باشه که از همه اینا بهتره. اون چیه؟ ذم کل نفسه که افضل من عبادتی که 40 سنه. امشب هر عبادتی بکنی 80 سال و 80 به اندازه 30,000 برابر میارزه. درسته؟ به اندازه بیش از 80 سال میارزه. هیچ عبادتی رو نتونستی انجام بدی، یه عبادتی رو انجام میتونی بدی که دیگه من میخوام امشب شب ناامیدی نباشه دیگه. همین همه فردا صبح بگم ما رفتیم عبادت کرد. بیچاره، بیچاره است کسی که امشب از دست بده ها. رسول گرامی اسلام فرمود هر کی شب قدر بخشیده نشه خدا او رو از خودش دور میکنه، میگه تو برو کنار دیگه، طرف من نیا. خب ما اگه نتونستیم عبادت کنیم چی کار میکنیم؟ یه عبادت میکنیم که 40 برابر تو وضع عادی از همه این عبادت های دیگه بهتره. اون عبادت چیه؟ اون عبادت مذمت نفسه. خاک بر سر من با این وضع زندگی. این چی میتونی بگی؟ گفت خدا بندش رو عادت میده به عبادت خودش، کیف که میکنه، حسابی که داره حال میکنه با خدا، یه مدتی بعد یه دفعه میندازدش نماز صبحش رو میبره، نمیدونم نماز شهر، همه چیشو داغون میکنه، که این بلند شو بگه آخ خاک بر سر من، من آدمم، دیدی چی شد؟ خدا میفرمون ها حالا این بهتر از اونا شد، این بهتر از اونا شد. ازا شبهای قدر وقتای حساس، یه جاهایی رو گیر بیارید که یه کسانی بتونن شما رو یه گوشه گیر بندازن، محاکمتون بکنن، هیچی نتونید جواب بدید. مذمت، برسید به مذمت نفس، برسید به مذمت نفس، به عصبانیت بر نفس. خدا میفرماد این بنده من از شب تا صبح ناراحت، هی به خودش نفرین کرد و از من خجالت کشید و حالش از خودش به هم خورد. من نمیذارم بندم تو این وضع بمونه، از فردا نجاتش. این خودش میشه چی؟ این خودش میشه جلا دهنده. آه کیفای دنیا رو کردی، کیفای گناه رو کردی، حالا یه کمی هم اینجوری خودتو زجر بده. میگه لقمه حلال حرام خوردی، برو یه کمی بذار گوشت بدنت آب بشه، تو عبادت لاغر بشی، تو عبادت با روزه گرفتن که این پاک بشی، زجرش هم بکش، زجرش هم بکش. کسی یه ذره گاهی زجر میکری. خدا نرفت جنگ تبوک، برگشت گفت یه دفعه به خودش اومد، پشیمون شد، خودشو بست به ستون مسجد، گفت من دیگه خودمو قسم میخورم از این ستون باز نمی کنم. مذمت نفس. فست خودشو به ستون مسجد. گفت من خودمو از این ستون باز نمی کنم. من عجب غلطی کردم. خودشو بست به این ستون خودمو میبندم دیگه باز نمی کنم. گفتن پس چی؟ گفت مگر اینکه رسول خدا بیاد اون با دستای خودش بند منو باز بکنه بگم رسول خدا منو آزادم کرد، من خودمو نمیبخشم، فدات بشم، خودتو نبخش، بذار یکی دیگه بیاد تو رو ببخش. بس گفت من دیگه اینجا تکون نکنم. چند روز گذشت، رسول خدا از جنگ برگشت، فرمود این چرا اینجوریه؟ گفتن آقا به خدا قسم خورده خودش رو از ستون باز نکنه مگر اینکه تو از ستون اون رو باز بکنی. او خودش رو نمیبخش مگر اینکه تو ببخشیش از خودش بگذره. رسول خدا هم فرمود منم به خدا قسم باز نمی کنم، گناه کرده صاحبش باید ببخشدش. قوقایی شد تو دلش که رسول خدا هم دیگه از من رو برگردون، ولی سر جاش نشست. آیه نازل شد حبیب من چون اعتراف کرد به گناهش بخشیدمش، برو بندش رو باز بکن. بندش رو باز کرد، بندش رو باز کرد. گفت یا رسول الله من ازت تشکر میکنم. بعد رفت اموالش رو آورد، یکمی زجر کشید تو الهی العف، اموالش رو همه زندگیش رو آورد. گفت یا رسول الله من به خاطر این زندگی گناه کردم، این زندگیم همش مال تو. رسول خدا فرمود من دست نمیزنم تا خدا ببینم چی میگه، ازت بپذیرم یا نه. میخوای خودتو فدا کنی همینجوری بری؟ زود میپذیرن. اموالشو میخواست فدا کنه که یه مرتبه پایین تره. تو میگی خدایا اگه امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود امشب دیگه. فرمود نمیپذیرم، ازت هیچی قبول نمی کنم. یا رسول الله تو که توبه منو قبول کردی، حالا خودم هم قبول کن، هستیمو قبول کن، من به خاطر اینا گناه کردم میخوام پاک بشم. آیه نازل شد، پیامبر من اموالشونو به عنوان صدقه یه مقداری قبول کن. یه مقداری از اموالشو برداشت رسول تا پاک بشه. بعد آخر آیه خیلی حرف قشنگی داره خداوند متعال، فرماید که خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها. فقط مال این موضوع شأن نزول نیست، موارد دیگه هم هست، اما یه شأن نزولش اینجاست. بعد می فرماید و صل علیهم ان صلواتک سکن لهم. پیغمبر حالا یه درودی بهش بفرست، یه مهربونی باش بکنه، آرام بگیره. صلواتک سلامات تو چیه؟ سکنون موجب آرامششه. یبن الحسن تا هم بتونی بگی یا ناآرامی خودتو نشون بده، خدا حجت ابن الحسن العسکری رو بفرسته بگی برو به این یه آرام باش بگو این داره میمیره ها، خودشو کشته. ما ها خودمون طرفدارای خودمونیم. برو خودتو به ستون مسجد ببند، بذار دستای قشنگ رسول خدا بیاد تو رو بازت بکنه، بگه نه راحت باش، ناآرام باش، بذار رسول خدا بیاد انقدر بهت سلام علیک بکنه، تحویلت بگیره، تو آرام بشی. رسول من یا صاحب از زمان، شب آخر شب قدره، من از این مجلس دست خالی برم بیرون نابود میشم. میخوای منو امتحانم کنی؟ میخوای به من بگی نه تو نابود نمیشی، تو سعی میکنی فراموش بکنی تا آرام بگیری، تو خودت راهش رو بلدی، ما نمیخواد تو رو آرومش بکنی، میخوای منو امتحانم بکنی؟ امتحانم نکن. یبن الحسن من کجا خودمو ببندم تا تو باور بکنی؟ نمیتونم تکلیف زندگیمو که تغییر بدم، باید برم کارامو بکنم. این صبح میاد، اگه تو بودی من بالاخره میرفتم خیمه تو رو گیر می آوردم، میرفتم خودم رو به طناب خیمه تو می بستم، میگفتم هر موقع خدا از من راضی شد اینم نمایندش میاد درگیره رو باز میکنه بلند میشم میرم، راحت میشدم. اما الان توبه کردن خیلی سخته. اللهم اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. سخت شده، نمیدونیم تو تاریکی ابنال هستن، تو باید بیشتر به ما کمک بکنی، الان سخت شده. چرا نمی ترسیم؟ ما آدم هایی هستیم که ترسمون رو تو موارد دیگه داریم، نه آدم های شجاعشیم. آقا ما از ناآرامی ترس می ترسیم. تو بترس، یک آرامشی، چون ترس هیچی مثل ترس انسان رو تمرکز نمیده. بچه ها تو جنگ از عوامل معنویت اونجا همون ترس بود، ترسی که بود بعد بالا میکشیدن میشدن موجودات فوق ترس، مراتب پایین ترس رو میذاشتن کنار میرفتن مراتب بالای ترس رو قرار میدادن. یه ذره ترس به خاطر خدا، یه ذره ترس. روایتی که چرا شهید رو توی قبر سوال و جواب نمی کنن، میفرماد من بندم و دو جا نمی ترسونم. این وقتی زیر تیرهایی که از بالای سرش و شمشیرهایی که از کنارش رد می شد یه دلهوره توش می افتاد، دیگه همون بسته میره توی قبر. دیگه میگم نکی رو منکر، شما با این رفیق من کاری نداشته باشید. آدم توی دوبار نمی ترسه. صحرای محشر، اونایی که تو دنیا بترسن، صحرای محشر خدا زود اونا رو از وسط صحرای محشر در میاره. فرمود نه نباید بترسن، یه بار ترسیدن ما تو پروندهشون هست، ترسیدن. بعضیا چقدر قشنگ میترسن. چرا میترسن؟ ما چرا نمیترسیم؟ چون ما از دیگران میترسیم. ترسمون رو خرج کردیم خدا، ما دیگه از تو نمیترسیم. ما چرا نمیترسیم؟ چون نمیفهمیم. فکر میکنیم ترس یعنی بیقراری. ترسای دیگر رو مجبوریم، اما ترس از خدا رو که مجبور نیستیم. که خدا خودش که نیومده شمشیر بالا سر ما بکشه ما رو بترسونه. چون مجبور نیستیم بی حیاییم، نمیترسیم. شهدا جبهه‌ای یادتون بخیر، ما اون زمان بچه ها تو اوج محبت یکی از حرفایی که می زدیم با هم دیگه این بود، گفتیم یه شب پای خاکی از ترس خدا رنگ از رخسار پریده تا بفهمی رنگ عوض کردن از ترس یعنی چی. یه بار اینو تو عمر تجربه کردی، این همه سالها تو جبهه بودی، ناله بچه ها بلند می شد، زم و کل نفزگی اونجا که اما کان ادامه داشت، ترسیدی. حالا یک کمی برای اینکه حسرت اونایی رو که میترسن بخوریم. ما نمیترسیم چیکار کنیم؟ مذمت بکن خودتو، از خودت شکایت بکن، به خودت بگو خاک بر سر این نفس. این یک کار. دومین کاری که میتونی بکنی چیه؟ اینه که از خدا تقاضا بکنی خدا ترس رو تو دل منم بنداز. من اون نوع آرامش اثر بیغیرتی رو دوست ندارم. بیا آرامش منو با ترس خودت به هم برید، آرامش منو با ترس خودت به هم برید، بعد آرامش بعد از ترس برام بیار که آرامش شیرینیه. بخواب، انتخاب کردی مدلشو، ببین چیه، این چجور زندگی، اون چجور، اینو بخواب. راه سومش حسرت اونایی رو بخور که میترسن از خدا. یه کمی وصفشون بکنم. بعضیا از خدا میترسن. چرا از خدا میترسن؟ چون عظمت خدا رو دیدن. از عمل خالق فی انفسهم فسق و رمادونه فی اعیونهم. عظمت خدا رو دیدن، این عظمت مقام ربوبی دل اونها رو میترسونه. چیزی که من اصلا نمیفهمم یعنی چی. اصلا نمیفهمم. من بقال محلمون تبدیل بکنه مغازه‌شو به سوپرمارکت، از اونجا تبدیل بشه به صاحب شرکت‌های زنجیره‌ای بزرگ، یه دفعه میخواد بیاد رد بشه، یه کمی خودم رو جمع جور میکنم میگم اینو همونه، ولی عظمت خدا منو بگیره اینا رو من که نفهمم که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینه. بعضی ها میترسن برای چی؟ برای گناهاشون، گناه کردن از عذاب الهی میترسن. بعضی ها میترسن چون گناهکارم. نه، این مورد خیلی کم پیدا میشه ها، گناهکاری که بخواد گناهش بترسه خیلی کم پیدا میشه. بعد آخر سر میگم چارش چیه، چه خاکی باید تو سرمون بریزیم. ولی بعضی ها میترسن به این دلیل که خدا عذاب دارد، خدا گناهکاران را عذاب میکند، به اون چه ربطی داره؟ والله به خدا قسم به علی ابن ابی طالب هیچ ربطی نداره اینکه گناهکارا عذاب میشن، اما علی دل نداره، دل نازکه، پیشش از آیات عذاب حرف نزنید، خیال او را میکشاند و میکشد، نمیتونه، چون قسی القلب نیست، دلش نازک نیست، میفهمه خدا با یک کسی قهره، اون میترسه. دیدی یه بچه ای رو، ترس بچه ها رو دیدید چقدر قشنگه؟ وابستگی زیاد داره به مادرش، مادره بلند میشه چادر سر بکنه، بچه رنگ از رخسارش میپره، شروع میکنه به گریه کردن، میگه بچه من تو صبر کن، حالا صبر کن، اون اصلا این حرفا کاری نداره، میگه تو حتما الان میخوای بری بیرون منو نبری، میگه بابا این چیزا نیست، یه دقیقه صبر کن، شروع میکنه گریه کردن. ترس بچه رو ببین، این ترس بچه چیه؟ بی خودیه. بله بی خودیه، منطق نداره، اما در اثر چیه؟ خودش منطقش چیه؟ در اثر شدت محبت، شدت انس، شدت انس، شدت محبت. خدایا مبادا تو منو تنها بگذاری، یه وقتی بشه دیگه من نتونم باهات حرف بزنم. یا آیه های از قرآن رو عجیبه، اینا وقتی این آیات قرآن رو بشنون میمیرن، اصلا ربطی هم به اونا نداره ها، اما دلشون میشکنه، کباب میشن، نمیتونن تحمل بکنن. و قال الذين في النار، اونایی که جهنمن چی میگن؟ لخزنت جهنم، برای مأمورین جهنم، و اونا حرف میزنن دیگه، خدا که حرف اونا رو نمیشنه، برگردن با خدا صحبت بکنن. ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، از خداتون بخواد یه روز از عذاب ما کم بکنه، تو رو خدا یه روز ما رو عذاب مردیم، تو رو خدا عذاب ما نکنه دیگه. تو قرآن فقط مناجات اهل جهنم و با مأمورین جهنم نوشته، مأمورین جهنم هم دیدنی هن. خود دیدن اون مأمورین جهنم یه نوع عذابه، تا وارد جهنم میشن نالشون بلند میشه، تا نالشون بلند میشه مأمورین جهنم میگن چی شد زود نالت بلند شده، هنوز خبری نشده که اولشه، تو حالا حالا اینجایی. میسوزن، آتیش میگیرن، میان بالا دیگه، چی نمیفهمه که چی داره میگه، میگه تشنم آب هلاک شدم، بدتر میشه، اصلا کاش اینو نمیگفت. میگن بیاریدش آب بهش بدیم، حمیم دوزخی بهش میدن که چرک و خون آتشینی است که وقتی بهش میدن تمام امعا و احشاش میسوزه، بیرون میریزه، دوباره سالم میشه مثل اول، همینجور ادامه داره. امام سجاد علیه السلام می فرماید که از رؤیت فهم و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون، علت ترسشون نه گناه های خودشون، گناهکار که نرسه که، گناهکار قلبش قصی میشه دیگه نمی ترس، برعکسه، گناهکار دلش سنگ میشه دیگه نمی ترسه، اصلا این خیالش نیست. ولی اونی که پاکتره می فهمد فهم
والجنت و کمن قدر آها فهم فیها منعمون، انگار بهشت رو داره میبینه و متنعم میشه. و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون، عذاب جهنم انگار داره میبینه و انگار داره توش عذاب میشه، نمیتونه طاقت بیاره شنیدن عذاب، نمیتونه طاقت بیاره، میترسه چون جهنم هست، میترسه چون جهنم هست، میترسه. امام سجاد علیه السلام میفرماید شما شنیدید که بالاخره خدا فرمودن که زنجیر میبندن به اهل عذاب، اینا رو با قل و زنجیر به اسارت میکشونن تو عذاب. شما فکر کردید این قل و زنجیر برای چیه؟ خدا میترسه اینا فرار نکنن، قل و زنجیر بهشون بسته، اونجا یک کسی نمیتونه فرار بکنه. لا اله الا الله. میفرماید تو عذاب اینا وقتی میسوزن تو طبقات عذاب میان بالا، بعد باید برن تو موقعیت خودشون قرار بگیرن، این زنجیره اونا رو میکشونه میبره تو موقعیت خودشون. بحث فرار نیست، بحث یتقلقل و بین اطباقه هاست و هو یزج الیک، بحث اینه. این عذاب رؤیت میکنن، دلم که ندارن، که دل ندارد این ابن ابی طالب. تو منو میخوای بنازی تو عذاب جهنمه؟ چون نازک دله، چون دل رقیقی داره از جهنم میترسه، نه چون گناه کرده. البته هدفش هم برای عبادت جهنم نیست دا، اون یه بحث دیگه، هدف نیست، منتها میترسه، هدف نیست اما میترسه. چه رفتی به هدف بودن داره؟ فرمود من به خاطر جهنم خدا رو عبادت نمی کنم. بله، ولی جهنم رو میترسم ازش. ما هم به خاطر جهنم خدا رو عبادت نمی کنیم، چون اصلا نمیترسیم از جهنم. ما اگه میرسیدیم به ترس از جهنم، ببینیم حالا به بهشت چیزی میرسید؟ به شوق به بهشت نمیرسید، به محبت خدا نمیرسید. ما اصلا از جهنم نمیترسیم. خب انگیزم داریم برای عبادت. بعضی ها از جهنم، از خدا میترسن، از عذاب خدا میترسن چون عذاب خدا هست، از خدا میترسن چون خدا عظمت دارد، از خدا میترسن چون همه سرمایه‌اش رو گذاشتن برای خدا، هیچی دیگه غیر خدا ندارن، لذا از دست دادن خدا میترسن. خدای من تو رو از دست ندم، من الان به شما بگم این بانک سر کوچه آتیش گرفت رفت، تموم شد، تمام اسنادش هم سوخت، مثلا دیگه حالا به سبک قدیم باشه بانکا، من که نمیترسم، هر چی بگی میترسم. اما اونی که همه هستیشو فروخته، همین دیروز برداشته همه هستیشو گذاشته اونجا، دیگه جای دیگه چیز نداره، همه چی اونجاست، تا بگی بانک سر کوچه، مثل این که اتفاقی شروع میکنه به ترسیدن. سرمایه هاست برای خدا نذاشتی، تو کلی از عمرت رو صرف کردی برای فلان مدرک، اونم نمراتت اونجا توی دفتر موجوده، دست خدا نیست که بخوای از خدا بترسی. حالا خدا باید قهر بکنه، قهر کرده باشه، ربطی نداره زندگی من با او. کلی رفیق جمع کردی، رفتی گفتی ببین منم و تو حسابامونو با هم دیگه ببینید چجوری میخوایم برسیم، منم و تو، من به تو این نونا رو دادم، تو به من باید نون قرض بدی، من به تو نون قرض دادم، تو هم نون. بعد بگن خدا باید قهر کرد، طوری نمیشه زندگیمون، ما سرمایه‌هامونو برای خدا نذاشتیم، نمیترسیم. اما اونی که فقط برای خدا خرج کرد، خیلی هم خدا میترسه، میترسه اینکه خدا رو از دست نده ها، من دیگه هیچی ندارم، من دیگه ندارم، من فقط همه دارایی هام تویی. کسی که به این توحید رسید به اون ترسم میرسه ها، همه سرمایهش خداست، غیر از خدا چیز دیگه نداره، لذا میترسه. اینا ترس از حضرت حقه، ما اون ترس رو نداریم. اگر این ترس تو وجود ما ایجاد بشه، پاکمون میکنه ترس. میدونید چرا پاک نمیشیم؟ پاکی مال ترسه. یه دلهوره تو دلمون بیفته، اینقدر نورانیت بیاد، میگه من چجوری قلب خودم رو پاک بکنم؟ برو ترس کسب کن. فرمود لا یصلحه الا الخوف، غیر از خوف هیچ دیگه مؤمن رو آدم نمیکنه، اصلاحش نمیکنه. برو ترس به دست بیار، از هر راهی شده. ماها که برامون آسونه، ماها میتونیم از طریق گناهامون بترسیم، اون که دیگه کاری نداره. ما میتونیم از این چیزا بترسیم که فرمود هر مؤمنی یه بهره از فشار قبر داره، چون تو فشار قبر دیگه باید پاک بشه، کارش به سوال نکیر و منکر نرسه، اونجا سوال عذابها از اون به بعد خیلی سخت میشه. بعد فشار قبر رو دیگه نگم. یه دفعه میدید گوسفندها رم کردن، آقا این گوسفندها چرا رم کردن؟ گفت یه نفر رو الان گذاشتن تو قبر، قبر یه پری بهش داد، اینا رم کردن از صدای نعره او. ما که گناه کردیم دیگه، مشخصه. ترس اینه امشب یا مذمت کنیم خودمونو، یا حسرت بخوریم اونایی که اینقدر قشنگ میترسن، اینقدر قشنگ از خدا میترسن، طلب بکنیم از خدا. این میشه مرحله نورانیتی که برامون پدید میاد. ترسمون کم شد، بریم تو مجلس موعظه و ذکر. تو رو خدا جوونا به هم بزنید ذات عالم. یه حرف غیر شب قدری میزنم که ثوابشون تو شب قدر خیلی زیاده، نزنم گناهش هم میترسم یقمو بگیره. بیایید بساط عالمو به هم بزنید، یه تصمیم بگیرید، همش با شماست. میایید تصمیم بگیریم، یه کاری بکنیم. دین تو شهر ما دیدنی شده. تو شهر، نه این شهر را، شهر یعنی دنیای ما. دین تو دنیای ما دیده شده. مسیحیت رو اخته کردن، چون این ترس رو از توش در آوردن بیرون. الان هم این دین رو اومده. با چی رو اومده؟ با کسانی رو اومده مثل بید در خونه خدا میلرزیدن. وارثاش شدیم ماها، و ماها دین بدون ترس رو داریم توسعه میدیم، چون جا نداره. بخوایم نترس، بترسونیم کسی نمیاد، خریدار نداره. تبلیغات یه ذره توش ترس نیست، و به خدا قسم وقتی ترس نباشه، آدم شدنی در کار نیست. مدعی را بوم ازن بیهود لاف عاشقی. ترس نباشه. بدون ترس نه کسی آدم میشه. با عشق عاشقا که بیشتر میترسن عزیز من. ما عاشق نیستیم، ما عشق رو دوست داریم. ما عاشق نیستیم که آب روی هر جا عاشقم میبریم با این حرفا. ما عشق را دوست داریم، ولی عاشق نیستیم. از همه بیشتر عاشق میترسه. عاشق میدونی از چی میترسه؟ از عذاب نمیترسه. از خیلی خیلی کمتر از عذاب میترسه. از خیلی خیلی کمتر از امکان قهر میترسه. از امکان اخم میترسه. عاشق نمیترسه. عاشق نمیترسه. عاشق نمیترسه. بیاید آقا شما آماده هستید؟ ما تو شهرمون، تو این دنیا، بدون اینکه گلوله و جنگی باشه، بارها قصه شو بهت گفتم. اون شهید حسینی که میومد چی میگفت؟ میگفتش که آقا ما پوستمون کلوف شده، بیاید سخنرانی هایی بکن که ما شلاق بخوریم، آدم بشیم. گفتم من نمیتونم. گفت نه خیلی نرم شدی، به درد نمیخوره دیگه صحبتات. گفتم من این بچه ها خجالت میکشم، اینا میان شهید میشن، من خاک بر سر اینجا موندم. بارها قصه شو بهت گفتم. میگفت تو چی کار، تو وظیفت رو انجام بده، تو نواری باید کارتو بکنی. میترسی از ما، خجالت میکشی از ما، نباید ما رو بترسونی. موعظه کن، شلاق موعظه رو به جان ما بکش. تو رو خدا، شما تو تبلیغات عمومی تا حالا کدوم یکی از آیات قرآن، از آیات عذاب قرآن رو شنیدید روش کار بکنن برای دل، برای آدم کردن مردم؟ من یکی از مبلغی نمیگم، و میدونی با نگفتن ما چی میشه؟ مردم جهنمی به همین سادگی. نمیترسن، میخوان هر موقع خواستن عشق کنن. ولی نمی ترسن. اینا عاشق هم نیستن، عاشق بیشتر از همه می ترسن. عشق و دوست داره. عشق حالا ببین قشنگیش، البته عشق من نمیخوام رد کنم، عشق قشنگیش به اینه که ترس سختیش به اینه کسی قسی القلب باشه دیگه از ترس خوشش نمیاد، ولی قسی القلب ترین آدم هم از عشق خوشش میاد. عشق نکتهش اینه که از دلها نمیره، ولی ترس زود از دلها میره. لذا با عشق هنوز میشه بهتر راه باز کرد. من میدونم علی ابن ابی طالب فرمود الحب و افضل من الخوف. علی ابن ابی طالب فرمود که حب بهتر از خوفه. بله، ولی محب بیشتر از همه میترسه ها. حب ما محب هم نیستیم. چرا محب نیستیم؟ چرا محبت نداریم؟ فقط محبت رو دوست داریم، ولی محبت نداریم چون نمیترسیم. یک کمی با ترس کباب بشیم اهل محبت میشیم. یک کمی با ترس کباب بشیم اهل محبت خواهیم شد. بیاید چیکار کنیم؟ بیاید نذارید دینمون تحریف بشه. توی شهرمون مجلس را بندازیم، مجلس هایی که از ترس توش حرف بزنیم. میگفت چی؟ میگفت بیا از ترس برامون بگو. گفتم خب من نمیتونم میگم. اصرار بیا تو چادر ما بگو. گفتم حالا بیام چی بگم؟ آخر سر برنامه شد خصوصی جلسه بذاریم از ترس. گفت اون روایتی رو بخون که با صورت از یک کشته شده های تو جنگ در راه خدا رو میکشن میندازن جهنم. گفتم بابا یعنی چی این وحشتناک ترین روایته؟ آدم همه امیدش به شهادت تو میگم بیام از شهادتم بدرسونم. گفت من پوستم کلوف شده، باید اینا رو بگی آدم بشم، تکون بخورم، یه وقت سنگ نشم. گفتم بابا بلدی؟ گفت شنیدنش چیز دیگه است.
و میخواهید با آنها مدارا و گفتگو کنید در حالی که آنها نه اهل گفتگو هستند و نه برای خدمت به مردم ارزش قائلند، بلکه تنها به فکر قدرت و منفعت خیش می باشند. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین.
زمان پسند یه عده جوونا بیان از اول تا آخر مدام آیه عذاب بخونیم، مدام آیه عذاب. بچه ها ناله بزنن در خونه خدا، بعد بگیم ها اونایی که دنبال عشقی دینم ببینیم ببینیم اینا کدومش قشنگه، کی اون وقت اینا میشن الگو، نماینده میشن، نماینده میشن. اون علیهی که همه براش میمیرن از ترس خدا مثل چوب خشک میشد رو زمین میفتاد، هیچ کس حاضر نیست بره تو مجلسی که او را بترسانند. میگه من علی رو دوست دارم، دروغ میگه به خدا. مواظب باشید، بیایید این کارو بکنیم. تا یه جایی از ترس حرف بزنیم میگن که اوه تو هم دین خدا رو برداشتی ما رو ترسوندی. بیاید 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 ما چهار تا جوان نشون بدیم لطیف، از گل نازکتر. مردم این جوان ها رو میشون. جوان هم که میدونی دیگه، جوان که زبون نیست، جوان رو که نمیشه ترسون. ترس جوان قشنگه، الکی نمیشه ترسون که. بعد آقا هر حرف این که سخت بود پذیرشش، چهار تا جوان انجام میدن سهل میشه پذیرشش. جوان هم من مسئولیتتون رو بهتون گفتم، ما پس فردا روز قیامت نگید به ما نگفته بودم. بیاتمون اینه مسئولیت تبلیغ دین به عهده من نیست که اما مثلم آقا من بهت گفته باشم عزیز دلم فدات بشم، مسئولیتش به عهده من نیست، مسئولیتش به عهده شماست. من فقط بناس اینو به شما بگم و برم بمیرم، مسئولیتش به عهده شماست. هر کدوم از هر جای دین بخواد لنگ بمونه، پیر مردا هم بهش عمل بکنن کاری نیست، جوونا بهش عمل بکنن کاریه. چرا؟ خب امام الگو، امام الگو همه جوونا نیست، امام الگو بعضی از جوونا است. بعضی اون بعضی الگو همه جوونا هستیم. اگه اون امام باشه و اون بعضی از جوونا نباشن چی؟ غریب میشه، میشه مثل علی غریب میشه، در فراغ جووناش گریه میکرد. دینتو خراب نکنن.
حاضر هست کسی بیاد از خدا به ترسه؟
ترس 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 خیلی آدم میکنه. مردم از خوردن یه لقمه حرام نمیترسن، نمیترسن.
راحت بخورن.
طرف حالا نمیدون، نمیگم دیگه، نمیترسن، ترس مثلا مرده. باید تو جامعه ترس باشه. علی ابن ابی طالب هی میومد مردم رو از خدا میترسان. مردم از خدا بترسید، مردم از لحظه مردن بترسید. با شما که راحت میشه حرف زد. مردم از لقمه حرام خوردن بترسید، چون کسی که لقمه حرام خورد یا به بچهش داد، این بچهش پس فردا تو دامن خودش سنگ میذاره، میزنه به صورت با عبدالله الحسین، از صورت آقا خون میاد، کیف میکنه. آقا باش حرف میزنه، بعد آقا رو مسخره میکنه، میگه ولش کن اینا پر حرفن، باباش هم پر حرف بود. بعد ابو عبدالله الحسین میدونید میفرماد، میدونید چی شده دیگه، حرف من روت اثر نمیکنه، تو لقمه حرام خوردی دیگه، حرف حسین هم روت اثر نمیکنه. حالا با چی میشه مردم رو از لقمه حرام جدا کرد؟ بعد اون لحظه ای که دستش میخواد بره سوی لقمه حرام، بترسه دستش بکشه، یا ترس قبل از محبت یا ترس بعد از محبت. درست شد؟ اینا رو داشته باشید برای یه برنامه زندگی. به خدا قسم اگه این ترس جریان پیدا بکنه، این ترس عمومی بشه، خیلی از مشکلات دینی جامعهمون حل میشه. خیلی از میگه آقا جوان منو یه کاری بکن گناه نکنه، میگم چی کارش بکنم، چقدر نازش بکنم، چقدر تمنا بکنم، چقدر منتش رو بکشم، دوباره هوس گناه میاد میبردش. این باید یه جایی بترس آخه، تا میخوام بترسونمش فرهنگ ترسیدن مرده، فرار میکنه میره آقا میخوام منو بترسونه، من چجوری با این مقابله کنم؟ جوانهایی که عشق میکنن در ظرف ترس، قرار پیدا کرده اند در جریان فراری که از ترس براشون پدید آمده است، این عشق پس از ترس را توی لباس زندگی چند تا جوان بشه نشون داد و بگیم به عنایت بکشید. بازار دین خدا داغ خواهد شد. دیدید خدا، دیدید چقدر دین به شما احتیاج داره. خب اینا رو گفتی ها که چی؟ اینا رو گفتم بگیم خدایا ما که امشب شب قدر وقت آدم شدن که نداریم، که من که نمیتونم الان جمع کنم برم آدم بشم بیام برای خونه تو شب قدره، من شب قدرم رو چیکار کنم؟ من نمیترسم اما دوست دارم بترسم. این محبت رو از من قبول کن، اون مذمت نفس رو قبول کن، ترس رو هم به خاطر محبت به دست بیارید. چجوری؟ میدونید ما چرا کم اهل بیتو دوست داریم؟ چون ازشون نمیترسیم، چون از قهرشون نمیترسیم. قهرشون برای ما تلخ نیست، پررو شدیم. گناهکار هم گناهکارهای قدیمی. خدایا من همیشه خواب بودم، من همیشه خوابم، اما الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، فقط اون وقتایی که با محبتت منو بیدارم کردی، یک کمی به سمت تو کشیدم. اینقدر از ترس نگو، از محبت خدا بگو به سمت خدا بیام، ولی به یه شرط ها، اومدی بمونی اینجا و اون ترسش هم کسب بکنی. ها تا کار به کجا بکشه؟ تا کار به تنهایی بکشه، تا کار به غم بکشه. اینقدر تو این مصیبت بمون تو این مصیبت. 10 روز وقت داری تا آخر ماه رمضان، 10 روز. از امشب شروع کن، شب نورانی خودت تو این مصیبت نمون، هیچ کدومتون کم نگذارید. این 10 روز آخر رو خدا گذاشته برای هر کسی که شبای قدر راست میگه. اگه شب قدر آخر ماه رمضان بود، یه معنایی ممکن بود داشته باشه که اما اوج شبه، اوج ماه رمضان، بعدش بری راحت باشی. نه، شب قدر رو خدا گذاشته، هر کی تو شب قدر اوج گرفت، فرما 7 روز دیگه وقت داری خودت به من نشون میدم. راست گفتی، میخوای 7 روز طاقت بیارید، 7 روز تو عبادت طاقت بیارید، بعد برید راحت باشید. تو این 7 روز پیامبر اکرم دیگه جای خودش رو جمع میکرد، بستر برای خودش نمینداخت، متکا برای خودش نمیذاشت، اگرم میخواست بخوابه دستش میذاشت سرش، یه چرتی میزد بلند میشد. این دهه آخر رو از دست ندی. شب قدر اومده خدا آوردده، بعد از شب قدر نزنی زیر کاسه کوزه همه کارهایی که امشب کردیم. این 10 روز مقاومت رو کن ببین خدا چی بهت خواهد داد. 3 نفر تو جنگ تبوک نرفته بودن، ترس، خجالت کشیدن، یک کمی آدم روش کم بشه. ببین چقدر قشنگه. بعضی ها دنبال اینن که مهدی فاطمه یه بار در رو به روشون باز بکنه، بهشون فقط یک کلمه بگه، خجالت بکش، در رو ببنده. میگه آقا یه بار تو اینجوری به منو آدم بشم، منو آدم بشم. 3 نفر جنگ تبوک نرفته بودن، گناه کرده بودن. یعنی میدونی چجوری هم شد نرفتن؟ ببین چقدر سخته عزیز دلم. امشب خودتو میخوای به ستون مسجد پیامبر ببندی، بگی ای ابن الحسن تا صبح بیا منو بازم بکن، بعد یه درودی هم بفرست تا دلم آرام بگیره. خودم دارم دق میکنم و خودم آرام نمیکنم. یا میخوای سر به بیابان بگذاری اینجوری مثل این توبه کنا. این 3 نفر نرفتن جنگ، یعنی یه نفرشون میخواست بره، گفت خیلی آماده بودم برای رفتن، شطورم آماده بود، چی بود، بلند شدم حرکت بکنم، یه کار تو بازار داشتم، گفت حالا فردا میرم هم کارم رو تو بازار انجام میدم، هم دیگه آذوقه و مهماتم رو انجام بدم. پیامبر از شهر حرکت کرد رفت، این رفت دنبال کارش، اون کارش رو جور کنه بره، با دوباره رفت که بره، نه اینکه بی اعتنا باشه. دفعه بعد 2-3 روز همجوری طول کشید، 2 نفر دیگه هم از رفقاشون پیدا کردن، اونا هم قصد داشتن برن، همجوری دیر شد، گفتن دیگه دیر شد نرسیدیم، ناراحتم شدن از اینکه نرفتن. دفعه به خودشون نگاه کردن جا موندن، از قافله عقب موندن. پیامبر اکرم آمدن، از سفر جنگ برگشتن، رفتن جلو پیغمبر، گفتن السلام علیک یا رسول الله. میخواستن بعدش حرفای دیگه بزن، آقا بالاخره ببخشید نشد اینا، دیدن آقا جواب سلامشون رو نداد. یک کمی سلام دادن، آقا جواب سلامشون رو نداد. ابن الحسن ببخشید هر چی سلام میدم تو جواب سلام منو نمیدی، من ناراحت نمیشم، راحت میرم دنبال زندگی خودم. جوابشون رو نداد آقا، رفتن به دیگران سلام کردن، آقا خوش اومدید، خسته نباشید، هیچ کس جوابشون رو نداد. زن و بچهشون شنیدن، اومدن خونه، زن و بچهشون رفتن پیش پیغمبر، یا رسول الله ما اینا رو نمیتونیم تو خونه تحمل کنیم، تو جواب اینا رو ندادیم، ما نمیتونیم اینا رو تحمل کنیم، بیرونشون کنیم. فرمود نه، کارشون نداشته باشید، شما هم باهاش کاری بیرونشون نکنید، اما کارشون نداشته باشید، بهشون بی‌اعتنایی کنید، نه بی‌اعتنایی کنید. تو قرآن نوشته زمین به این وسعت بهشون تنگ اومد، هر جا می‌رفتن تنها شده بودن، دیگه کسی اطرافشون رو نمی‌گیره. به همدیگه گفتن که حالا که کسی ما رو تحویل نمیگیره بیاد بریم خارج از مدینه، بریم تو کوه‌ها زندگی بکنیم. رفتن یه قله ای رو اون نزدیک پیدا کردن، تو اونجا شروع کردن عبادت کردن. 40 خورده ای روز همینجوری به اپنی پرداختن، فقط برای اینا یه آذوقه می آوردن و بر می گردوندن. اینا گریه می کردن مدام در خونه خدا، خدا چه غلطی کردیم، ما رو اینجوری تنها گذاشتن. از این تنهایی یه غمی دلشون رو گرفت. اون اواخر انگار یه کمی پاک شده بودن، یه حرف دیگه هم به هم دیگه زدن، گفتن بیایید حالا که همه با ما قهرن، ما هم با هم دیگه قهر باشیم، اینجوری پیش هم نشستیم هم دیگه رو داریم دلداری میدیم، انگار بریم هر کدوممون تنهایی ناله بزنیم. از هم با شدن هر کدوم تنهایی، به اینجا که رسیدن 3 روز طول نکشید، آیه نازل شد، پیغمبر من بخشیدمشون، برو صداشون بزن بیان. یه نفر دوان دوان اومد به سوی اونها، مژده مژده پیغمبر شما رو بخشید، خدا شما رو بخشید، برگشتن. آخرش همه ماها باید احساس تنهایی بکنیم تا توبه کنیم. همه هم این توبه رو خواهند کرد، اون تا خیلی ها این احساس تنهایی رو تو خانه قبر پیدا می کنن. تا قبل از اون اصلا خیالشون راحت. خب امام زمان تو بیا با من قهر کن، منو بیرونم کن از شهر. نمیام تو که بچه نیستی. ها، مراحل توبه اینجوریه. آقا امام زمان، زن و بچه من با من سلام و علیک میکنن، اطرافیان من یادم میره دیگه، من دوباره احساس تنهاییم از دست میره، میتونم راحت زندگی بکنم، احساس قباحتم کم میشه. بفرماید آخه تو چه عاشقی هستی، در واقع تو چه نامردی هستی، شیرین میشه دیگران به تو سلام و علیک بکنن در حالی که من با تو قهرم. این تنهایی رو معرفتی برای خودت ایجاد بکن، شیرین میشه. به خدا ذائقه توبه کننده ها دیگه تو ذائقهشون هیچی شیرین نمیشه. میگه اول خدا به من لبخند بزنه، بعد من لبخند دیگران رو تحویل بگیرم. هیچی دلشون رو نمیبره. میگه خدا اول تو به من لبخند بزن. نترسیدن، زجر نکشیدن ما رو خیلی بی حیا کرده. میخوایم توبه کنیم دیگه، تا صبح بیستیم بگیم خدایا غلط کردیم، نفهمیدیم، این زندگی زشت رو از ما بگیر، حالمون به هم خورد. چه اشکالی داره یه شب تا به صبح آدم ناراحت باشه؟ بده؟ اگه ناراحت شدی انصافا ناراحتی تو بیشتر بکنن. یه کاری کنم به سر خودت داد بزنی. سر این همه ظلمی که به علی ابن ابی طالب کردن، در خونش رو آتش زدن، این بود که از علی نمی ترسیدن. می دونستن علی آقاست، علی کسی رو به کسی ظلم نمی کنه. یا من لا یعتدی علی اهل مملکته. می دونستن علی آقاست دیگه، پر رو شده بودن. اینجور آدم ها اونجوری جنایت میکنن، اونجور خیانت میکنن. به علی جرأت پیدا کرده بودن. چرا به علی جرأت پیدا کرده بودن؟ چون میدونستن آقا به این زودی ها دست به شمشیر نمیبره. چون اینو مطمئن بودن با غلاف شمشیر به بازوان فاطمه زدن، نامردی زدن، چون از آقا مطمئن بودن. آقا رو سر نماز زدن، چون سر نماز از خیالش از آقا راحت بود. آقا دیگه حواسش نیست اینجا. تو جنگ هم مگه کسی میتونست به علی نزدیک بشه؟ از پشت سر حال بود. میدونست آقا سر نماز سوء استفاده کردن. خدایا من نمیخوام مثل اون سوء استفاده چیا باشم، من نمیخوام مثل اون سوء استفاده چیا باشم. من نمیخوام مثل اون سوء استفاده چیا باشم. درست خدا من نمی ترسم، اما ته دلم محبت علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا که هست. منو ترس آدمم نمی کنه، اما این محبت منو که می کشونه. منو به خاطر این محبت دستمو بگیر. بذارید من آخرین ضربه کاری رو به خودمون بزنم. بعدن یه یا حسین میگید انشالله جبران میشه. میشه تا صبح تو مناجات از مهربونیش گفت، ولی بذاری من از قهر ابا عبدالله نمیترسم، من از قهر علی ابن ابی طالب نمیترسم، من از قهر امام زمان نمیترسم، اما به مهرشون که دل بستم علاقه دارم. که برو تو به درد ما نمیخوری، تو میدونی که یا به درد میخوری وقتی که تیر به حلقوم حسین فاطمه بزنن بیای گریه کنی. اینجوری آدم ها تو شهر کوفه هم بودن، وقتی زینب با سر بریده اومد شروع کرد سخنرانی کردن، صدای زینب که بلند شد انقدر گریه کردن به یاد علی. دو قدم اونورتر رفت همه لعن به علی رو شروع کردن. اینجوری نباش، از قهر امام زمانت بترس، بگو آقا با من قهر نکنی، من میمیرم، با من قهر نکنی. این محبت قدم اوله، این محبت قدم اوله. به خودت قره نشو، خودت رو بکش بالا. جوانها محبین اهل بیت، بس این شماتت هایی که میکنن، میگن بابا اینایی که ادعای محبت اهل بیت میکنن، گریه میکنن، سینه میزنن، اینا آدمای درستی نیستن. بعد اینا، بعد اینا به خدا قسم. در مورد شما نمیگن، ولی در مورد بعضیام یعنی خیلی زشته. از این بدتر چجوری میخوایم ضربه بزنیم؟ اما یا ابا عبدالله الحسین، میگی من امشب چیکار کنم؟ اینا رو گفتی ناراحت بشم، درست. اما آقا من اگر ناامید بشم بلندشم برم، من آدم ضعیفیم، منو باید نگه داری در خانه خودت. یا ابا عبدالله امشب تازه فرصت پیدا کردی شما، من با یه بهانه ای اومدم، منو نگرم دار همراه خودت، نزار برم. آقا تو از فرصت استفاده کن، نه من که بلد نیستم. هر اومد جلوی ابا عبدالله الحسین، بچه ها نگران نباشید، اومد جلوی ابا عبدالله الحسین. آقا فرمود مادرت به عزاد بنشینه، چرا اینقدر اذیت میکنی بی منطقی؟ برگشت یه کلمه گفت، نجات پیدا کرد. میخواست غضب کرد یه چیزی بگه، تا حالا شمشیر کشیده به صورت آقا. برگشت گفت آقا چیکار کنم، مادر تو فاطمه زهراست، من غلام مادر تو هم به حساب نمیام. مادر من کجا، مادر تو کجا؟ من به مادرت احترام میگذارم. حسین انقدر نگاه نگاش کرد، چشمش دنبال او افتاد. حسین کبودی صورتم رو برا مادرت ببین. انقدر این دو سه شبه برا بابا علی به سر و صورت خودم زدم، راست میگم به شما علاقه دارم. امشب ما رو تو تجلیه جنازه بابا جون علی امراه ببرید آقا. امشب میخواییم قرآن به سر بگیریم، قرآن لازم به سر بگیریم آقا. خسته شدی از خودت، داغون شدی از دست خودت، حالا بیا بریم یه جایی خودت رو رها کن، فرار کن از خودت، بیا بریم یه جایی ببرمت کنار بستر امیر المومنین، آقا داره لحظات آخر وصیت میکنه، آقا من اگر آدم شدنی بودم سالارم شده بودم، تو اگر تو دستم رو بگیر، يا ولي الله احنا بيني وبين الله ظلوما قد أسقلت ظهري ذكرها يغلغل وحشائي ياد قناها بيبتم حالبا بخرا نظاری قد خجالت کشم دستم رو بگیم، میدونم میخواستی بیای منو در آغوش بگیری دنبال بهونه میگشتی، گفتی بذار وقتی به خاطر گناهات خجالت کشید رو زمین افتاد به حال پیدا میکنم میرم بغلش میگیرم به اسم میگم دلم برات تنگ شده بود کجا بود میدونم در خانه شما همش مهربانیه روزه بخونم شب قدر فرمودم چی کار باید انجام داد دیگه احساس بلا تکلیفی نباید کرد آقا دارن وصیت میکنن حسنم حسینم اگه من زنده موندم خودم میدونم با قاتلم چی کار کنم اما اگر من از دنیا رفتم فقط با یه زن قاتلم رو قصاص کنید من خودم از رسول خدا شنیدم که رسول خدا فرمود حتی اگه یه سگ هاری رو خواستید بکشید به خاطر بیماریش قطعش نکنید مثل کردن کار بدیه مبادا حسنم از زبانی باشی بخوای بعد انتقام بگیری آقا علی بیا کربلا ببین با حسین به چی کار دارم میکنم آقا
بشنویم صحبت‌های جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای پناهیان رو درباره خداحافظی با آخرین شب قدر
الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خدا حافظ شبهای قدر، خدا حافظ ای بهترین شبهای الهی. شما شاهد بودید که من با چه علاقه‌ای وارد اقیانوس زیبا و پرمعنویت شبهای قدر شدم. با همه اشتیاقی که وارد شدم نتونستم اون بهره‌ای که باید و شاید ببرم. شبهای قدر، شما به همین علاقه من نگاه بکنید و اون چه از این شبها در اعمال من و در قدر شناسی من کم بوده است شما خود جبران کنید. ای خدای شبهای قدر، در این شب برای من مقدر نکن که سال بعد شب قدر رو در خانه تو نباشم. زندگی من رو به خاطر بدیهای گذشته به گونه ای رقم نزن که این شب قدر آخرین شب قدر عمر من باشه که در خانه تو هم. من که از ابتدای شب تا کنون کاری نتونستم انجام بدم، بیشک این لحظات رو هم به همین سهولت از دست خواهم داد. اما اگر از اول شب تا حالا امیدی داشتم به خودم که بلکه این شب قدر رو به خوبی برگزار کنم، الان دیگر از خودمم ناامید شدم. خدا این لحظات آخر شب قدر رو از من دستگیری کن و بدون نگاه به لیاقت من و بدون نگاه به توانی من رونقی در شب قدر من قرار بده. خدا را شنیدم در شب قدر مقدرات آینده من رقم خواهند خورد، مقدراتی که اگر سقف پرواز من در این شب قدر معین بشه دیگه از اون سقف بالاتر نخواهم پرید، مقدراتی که محدوده و میدان حرکت من و فعالیت من رو معین خواهند کرد. خدا در چنین شبی که شب رحمت و برکت و کرم توست من رو از خودت ناامید نکن. حسن زن خودت رو در دل من قرار بده. در این لحظات آخر شب قدر من رو با حسن زن از در خانه خودت روانه کن. امام زمان، آقا و مولایی که امشب ملائک در خانه تو آمدن با پرونده های گشوده از اعمال ما و مهیا برای امضای تو برای مقدرات آینده ما، در مقابل تو زانو زدن. به گذشته ما نگاه نکن، به گذشته ما سربازان بد خودت نگاه نکن. ما کسانی بودیم که بر سر خانه نعمت تو نشستیم اما قدر نمک ندونستیم، رعایت حق تو رو بهش اعتنا نکردیم و بر خود واجب ندیدیم. بدیهای ما رو ندیده بگیر و به خوبیهای خودت برای آینده ما خوبیهای فراوان در نظر بگیر. گفتن آقا اگر ما توان این رو داشتیم که بهتر عبادت کنیم حتما تو رو از خودمون راضی میکردیم، اما دیدی با همه امیدها و آرزوهایی که به این شب قدر بسته بودیم با چه دست خالی داریم از این شب روانه میشیم. امام زمان، ما دیگه بیشتر از این نتونستیم به عبادت بپردازیم و بهتر از این در توان ما نبود. ما خودمون داریم به این ناتوانی اقرار میکنیم، بقیهش رو به امید تو و به کرم تو به خدا گذار خواهیم کرد. دلمون قرص از این که یک طرفدار در نزد حضرت حق برای تعیین مقدرات روزی آینده خودمون داشتیم و اون طرفدار تو بودی که مانند مادری مهربان به شیعیان و محبین خودت نگاه میکنی. ابن الحسن ما مطمئنیم اگر برای مغفرت گناهی عشق ندیختیم و نسوختیم و از اون غافل بودیم، تو برای ما امشب دعا کردی که اگر دعای تو نبود تا کنون بسیار دورتر از این مکانی که هستیم نسبت به عبادت و بندگی خدا قرار داشتیم. خدایا من رو ببخش اگر در مقابل مردم دارم حرف های پنهانی خودم رو علنی میزنم. به من سفارش کرده بودی نیمه شب در خانه تو به تنهایی به عبادت برخیزم و مخفیانه دردهای خودم رو با تو بیان کنم. تو چقدر احترام بندگان خودت رو داری و من چقدر نسبت به تو بی‌ادبی میکنم. تو از من خواسته بودی و یه برخی از حرف های پنهان من رو کسی نشنبه، اما اگر فریاد میزنم در مقابل مردم چون فکر میکنم کارم از این حرف ها گذشته، من آن کسی هستم که در مقابل رسوایی بزرگ قیامت قرار گرفتم اگر تو امشب به من نگاه نکنی. اگر این لحظات آخر شب قدر به من نگاه نکنی و من یک سال آینده رو از دست بدم و در دوری تو در لگنزار دنیا غوطه برتر بشم، آیا امید خواهم داشت به این که سال بعد از من دستگیری کنی؟ سال بعدی که آلوده تر در مقابل تو ظاهر خواهم شد. من اگر در خانه تو فریاد میزنم، اضطرار کار من رو به اینجا کشانده است. تو اینقدر برای بندگان بدت احترام قائل بودی که راضی نبودی کسی پشت سر من بدیهای من رو برملا کنه. راضی نبودی وقتی کسی گناهان من رو میبینه من بزنشم کنه. حتی به همه گفتی وقتی او رو در هنگام آلودگی میبینی با حسن زن با او برخورد کنید و امید به نجات و بخشایش او داشته باشید. به خوبان خود سفارش کردی حتما در میان نجواهای نیمه شب خودشون نام من رو بر زبان جاری کنند و برای من طلب مغفرت کنند. به کسانی که به اونها ظلم کردم سفارش کردی که بر من ببخشند و بر من بیامرزند تا تو اونها رو عفو بکنی. این همه سفارش به خاطر رعایت حال من بد برای این بود که تو به من علاقه داشتی. به صاحبان حق که حق به گردن من دارن و من به اونها ظلم کردم سفارش کردی به من نفرین نکنن و فرصت بازگشت من بدن. به کسانی که شاهد گناهان من بودن سفارش کردی گناه من رو بپوشانند، آبروی من رو نبرند و تهدیدشون کردی اگر کسی آبروی من گناهکار رو ببره تو هم آبروی آنها رو خواهی برد. خدایا این همه سفارش برای من، برای منی که از همه بدیهای من خبرداری برای چه بود؟ خدایا جز اینه که تو به من علاقه داری. خدایا شنیدم وقتی صدای ناله من در خانه تو بلند بشه خوشحال میشی، مانند عزیز گم کرده این که عزیز خودش رو پیدا میکنه و خوشحال میشه در میان بیابان تاریکی آذوقه گم شده خودش رو پیدا میکنه. خدا تو آمده ام. خدا این شب شب قدر، شب خوشحالی من است از گفتگوی با تو یا شب خوشحالی تو از گفتگوی من. خدا به حق خوشحالی خودت از اینکه در خانه تو حاضر شدم دست من رو بگیر و عنایاتی که به من میکنی به اندازه ظرفیت و لیاقت من نباشه. آنچه برای من در نظر میگیری امشب و این لحظات همون قدر باشه که فضل تو اجازه میده، همون قدر باشه که دعای خودت عنایت میکنی. خدا این بلند پروازی نیست، خودت به ما آموزش داده ای که گونه در خانه تو دست به دعا برداری. خدایا هرچه امشب به قلب امام زمان عنایت میکنی به ما عنایت کن. خدایا این شب هرچه از دعاهای امام زمان مستجاب میکنی برای ما همون دعاها رو مستجاب کن. خدایا این شب دعاهای امام زمان علیه السلام رو در حق ما مستجاب کن. خدایا کسانی که قرضه دارن نایب امام زمان، دعاهای او رو امشب همش رو در حق ما مستجاب بفرما. رنج از چهره مولامون امام زمان بردار و امشب قلب مقدس آقا امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دارم از غصه میرم خدا، دارم از غصه میرم خدا، من دارم آتیش خجالت آبم میکنه. خدایا سرم و پایی لرداد، آتیش خجالت آبم میکنه، یاد محشر کبابم میکنه، اما پیش علی آبرو بخر تا سحر، تا سحر با گریه منت میکشم، تا سحر با گریه منت میکشم. آخه از علی خجالت کشم، چجوری امام رو صدا کنم، تو روی علی چطور نگاه کنم، من خیلی گناه کارم، با این گناهی که کردم چجوری بگم علی. دلم امشب دیگه طاقت نداره، یاد کوفه افتاده بیقراره، هرچی هم من بازم امید دارم از در خونه تو نوید دارم. مولا 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 آی خدا اگه تحریم اگه داری بس چرا امید دادی، چرا از من
جون ندارد جز تو کس یا مستغاث، خسته را فریاد رس یا مستغاث، خسته دل را در غم خود بسته ای چند ناله جرس یا مستغاث. هر دمم خاری زند در دل خسی، بکسلم زین خار و خس یا مستغاث. مرغ جان را بال همت برگشای تا بپرد زین قفس یا مستغاث. رحم کن بر بی دل بیچاره ای کو ندارد جز تو کس یا مستغاث.
منو با خودت آشنا کردی مولا، من جزم کسانی نیستم که بگم حالا که تو هستی من مجبورم تو رو عبادت کنم، پس عبادت می کنم مولای من. نه من خیلی خوشحالم از این که با تو آشنا شدم از دلم، خدایا منو ببخش اگه بلد نیستم خوب با تو هم.